سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر با سلام و درود به اساتید ارجمند و دوستانی که ما رو همراهی می کنند. ما جلسه کرسی ترویجی راهکارهای قرآنی مقاومت در برابر چالش‌های سیاسی نظام با تأکید بر اندیشه مقام معظم رهبری رو شروع می کنیم با ارائه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین مرتضی غرسپان و ناقدی استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین روح الله شریعتی. خب مباحث قرآنی در چند سال اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته به حمد الهی و مخصوصا در مباحث سیاسی و اجتماعی به دنبال این هستن اندیشمندان که مرجعیت علمی قرآن رو و در حقیقت هدایتگری سیاسی قرآن رو دنبال بکنند و آیاتی رو و نظریه پردازی هایی رو در این باره استخراج بشه از قرآن کریم تا یک راه حل های موفقی برای چالش های موجود نظام اجتماعی بشر پدید بیاد. خب اولا که یک همایشی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم داره با عنوان مرجعیت علمی قرآن کریم که در حقیقت این مباحث رو دنبال میکنه و قرار هست امسال برگزار بشه که این هم بسیار مهم هست و اولین بار تقریبا چنین اتفاقی میفته. و بحث دوم هم کنگره بین المللی اندیشه‌های قرآنی امام خامنه‌ای مدظ العالی هست که این نشست در حقیقت ذیل این همایش هست و از این جهت مهم هست که هم در حقیقت مباحث قرآنی هست و هم در اندیشه های در حقیقت سیاسی ایشون رو مورد بررسی قرار میده و به دنبال این هست که یک نظام مسائل و یک راه حل های قرآنی رو فراروی جامعه بشری قرار بده. خب ما در همینجا اکتفا میکنیم، استفاده میکنیم از ارائه جناب حاجی غرسپان با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. الله
صلی علی محمد و آل محمد اجل فرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان حاضر در جلسه و کسایی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. تقدیر و تشکر میکنم از استاد ارجمند حاجی شریعتی که قبول کردن بحث ناقدی این کرسی رو بر عهده گرفتن و همچنین از دوست عزیزم حاجی جناب آقای آل غفور که زحمت دبیری این جلسه رو بر عهده گرفتن. خب بحث اندیشه های مقام معظم رهبری، حالا به نوعی ما وقتی که در مسئله اندیشه های مقام معظم رهبری غور میکنیم و بحث میکنیم، خب با توجه به صدارت بیش از 3 دهه ایشون در به عنوان رهبری انقلاب اسلامی، ما شاهد هستیم که بیشتر تحلیل عملکرد رهبری یا بیانات رهبری رو ما شاهد هستیم و این فعالیت ها و این عمل کرده مقام معظم رهبری یا بیاناتشون با توجه به اینکه بیشتر جنبه سیاسی دارد، خب ایشون رو به یک شخصیت سیاسی و انحصاراً تحلیل مبانی سیاسی ایشون یا اندیشه سیاسی ایشون رو تو تحلیل ها ما شاهد هستیم. خب جامعه مصطفی، حالا مجتمع قرآن و حدیث، یک ابتکاری که انجام داد در سال گذشته، آغاز مباحث برگزاری کنگره اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری بود. یعنی اومد گفت ما یه مقداری از این بحث جنبه های سیاسی مسئله فاصله بگیریم، بیان ببینیم خود رهبری تو ابعاد دیگر، حالا یکی از این ابعاد، ابعاد قرآنی است، اندیشه مقام معظم رهبری در بحث قرآنی چگونه است، که اقدام کرد کنگره ای رو برگزار کرد و با توجه به استقبال بسیار فراوان پژوهشگران و محققین در این کنگره، چیزی تا کنون بالغ بر 1500 تا 2000 مقاله برای این کنگره ارسال شده. خب محورهای کنگره محورهای متعددی است که در مورد اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری فعالیت میکنه. یکی از این ابعاد و محورهای کنگره بحث مبانی قرآنی شعارهای انقلابی و مقاومت، که این مقاله‌ای که بنده ارائه دادم ناظر به بحث مقاومت هست، یکی از ابعاد این کنگره که در این کنگره ارائه شده است این مقاله، و کرسی اون توسط دفتر تبلیغات اسلامی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن که یکی از همکاران اصلی برگزاری کنگره حساب میشه در اینجا ارائه میشود. خب در خصوص بحث مقاومت، اگر ما بخوایم بحث اهمیت مقاومت رو بگیم، مقاومت یکی از شعارهای اساسی در فرهنگ اسلام هست که ریشه دیرینه در اسلام داره و در انقلاب اسلامی این مسئله نمود بیشتری پیدا کرده است. خود جمهوری اسلامی تنها نظامی است که با شعار استکبار ستیزی و مقابله با استکبار روی کار اومد. حالا استکبار رو ما اهم از استبداد بدونیم که بعد داخلی داره یا استعمار که بعد خارجی داره، و لاجرم تداوم این شعار، تداوم این هدف نیاز به مقاومت دارد. جهان استکباری که اومده با تمام توان مقابل انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران وایستاده، خب این به نوبه خودش بحث مقاومت در مقابل این استکبار مسئله خیلی مهمی است. اما همین مقاومتی که لازمه که در مقابل جهان استکبار و مستکبران صورت بگیره، قطعاً یک موانعی در سر راه این مقاومت، یک چالش هایی در سر راه این مقاومت ایجاد خواهد شد، که این چالش ها و موانع که بر سر راه مقاومت هست و ما باید ببینیم چگونه باید اینها رو برطرف کنیم، چگونه با این چالش ها مقابله کنیم تا اون مقاومت در مقابل استکبار که شعار اصلی انقلاب اسلامی است محقق بشه. لذا با توجه به اینکه قرآن کریم هم راهکارهایی برای بحث مقاومت و مقابله با چالش‌های مقاومت مد نظر قرار داده است، ما اومدیم با ترکیبی از بحث چالش‌های مقاومت، راهکارهای قرآنی و اندیشه مقام معظم رهبری این مقاله رو نوشتیم. لذا سوال اصلی که ما در این مقاله به دنبال پاسخ به اون سوال هستیم این است که چالش های سیاسی مقاومت اسلامی چیست و بر اساس اندیشه قرآنی مقام معظم رهبری راه حل های مقابله با این چالش ها چگونه است. قبل از اینکه حالا به مفهوم شناسی بپردازیم، تو چارچوب نظری یا چارچوب مفهومی این بحث، بحث شیوه ایجاد چالش از سوی دشمن در مقابل مقاومت در یک چارچوب مفهومی که سیاست گام به گام یا خطوات شیطان هست اینجا طراحی شده است. همونجور که ما میدونیم سیاست شیطان در مقابل بسیاری از انسان ها سیاست گام به گام هست، مرحله به مرحله انسان رو دعوت میکنه به بحث گناه و این گناه شدیدتر میشه تا به کفر میانجامد. خب این سیاست مرحله‌ای که هست، سیاست گام به گام رو دشمن هم دقیقاً در مقابل مقاومت اسلامی ایران ایجاد میکنه و لذا چارچوب مفهومی که ما در اینجا در بحث ایجاد چالش توسط دشمن در مقابل مقاومت اینجا طراحی کردیم بر اساس این چارچوب مفهومی است. اما بریم سراغ بحث خود مفاهیم. خیلی کوتاه من مفاهیم رو ابتدا بگم و بعد بریم سراغ بحث خود چالش ها و راهکارهای قرآنی. در بحث مفاهیم، خب مقاومت یک مسئله است که حالا در ریشه عربیش از قومه گرفته شده است به معنای ایستادن، و در اصطلاح در اینجا ما گفتیم مقاومت در اصطلاح به معنای استمرار و پایداری بر مطالب، مقاصد، اصول، موضع گیری ها و مانند این هاست. یعنی ما بتونیم استمرار داشته باشه، پایدار باشیم در بچی، بر مطالبمون، مطالباتمون، مقاصدمون، اصولمون، موضع گیری هامون. این تعریف اصطلاحی است که از مقاومت ارائه شده است که اهمیتش هم در انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست، که آیات قرآن بسیاری بر توصیه به مقاومت با این معنا، با این تعبیری که ما داشتیم اشاره داره، مثل فاستقم کما امرت و من تاب معه، که در سوره هود خداوند در آیه 112 سوره هود به این مسئله اشاره میکنه و همچنین در سوره شورا آیه 15 به این مسئله اشاره کرده است. خب اما خب خود چالش، حالا اگه بخوایم تعریف کنیم چیه؟ حالا در تعریف چالش باید بگیم چالش ها و بحران ها رو حالا در کتاب های مختلف به معنای حالا مترادف با آسیب بعضی جاها به کار بردن. بعضی جاها بحث بحران ها، مشکلات، کاستی ها، آسیب ها، معضلات، این مسائل رو به عنوان معنای بحران یا معنای چالش در اینجا دونستن. و همچنین بحث تعارض، جدال، نمیدونم، اینها تعاریفی است که آسیب و آفت که در کتب مختلف از بحث چالش تعریف شده است، که ما بخوایم خود چالش رو هم دسته‌بندی کنیم و تقسیم بندی کنیم، از حیث‌های مختلفی ما میتونیم این چالش رو دسته‌بندی کنیم. یک حیث جغرافیاییش هست که میگیم چالش، حالا به چالش درونی نظام، به چالش بیرونی نظام تقسیم میشه، و همچنین باز از حیث بعد هست، ما چالش رو میتونیم به چالش‌های فرهنگی، چالش‌های سیاسی، چالش‌های اقتصادی، چالش‌های نظامی تقسیم بندی کنیم، که این مقاله صرفاً به بعد چالش‌های سیاسی میپردازد. خب اما در بحث چالش‌های سیاسی که ما می‌خوایم به این اشاره کنیم در راه مقاومت، چالش‌هایی که در مقابل مقاومت به وجود میاد، خب ما چالش ها رو به دو دسته کلی تقسیم کرده ایم. حالا این نکته رو فقط من بگم قبل از که وارد چالش ها بشیم. این مقاومتی که ما داریم الان میگیم بحث مقاومت نظام جمهوری اسلامی است. بحث جریان مقاومت در کل منطقه رو بخوایم بررسی کنیم، خب اون ممکنه یک چالش های متفاوت تری نسبت به این چالش ها براش ایجاد بشه. محور مقاومتی که الان بالاخره خبر روز محافل دنیاست و حالا با جنگ غزه و با حمله اسرائیل به غزه و عملیات طوفان الاقصی، ما بحث محور مقاومت رو فعلا مد نظر قرار نمیدیم. خود نظام جمهوری اسلامی، یعنی یک نظام اسلامی که به عنوان نظامی است که در مقابل استکبار ایستاده است، در داخل این نظام و در بیرون این نظام چه چالش هایی برای این نظام ایجاد میشود، ما اینها رو میخوایم تشریح کنیم. خب در بعد درونی اگر بخوایم به این مسئله اشاره کنیم، خب ما چالش هایی که در بعد درونی در نظام اسلامی باهاش مواجه هستیم، اولین چالشی که ممکنه در داخل نظام اسلامی برای مقاومت در برابر استکبار ایجاد بشه بحث نافرمانیست. این که مردم همراهی نکنن با مقابله با استکبار، مردم با مقاومت در مقابل استکبار همراهی نکنند. خب این اولین چالشی است که ممکنه در اینجا ایجاد بشه. خب دشمن برای این نافرمانی مردمی رو در جامعه ایجاد کند، قطعا ابزار مختلفی رو به کار میبره که یکی از مهمترین ابزاری که در اینجا دشمن ازش استفاده میکنه بحث القای یأس و ناامیدی است. خب با القای یأس و ناامیدی و همچنین با بحث تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی، دشمن میتونه با این چالش، با این مقاومتی که در مردم میخواد ایجاد بشه مقابله کنه، چالش در راه این مقاومت ایجاد کنه و باعث بشه که مردم به خاطر اینکه مایوس شدن، مردم به خاطر اینکه ناامید شدن، ابزاری که دشمن به کار برده همراهی با جریان مقاومت نکنن و با بحث مقاومت در مقابل استکبار همراهی نکنن. مرحله دوم، وقتی که دشمن تونست این نافرمانی رو در عده‌ای از مردم در بدنه اجتماعی ایجاد کنه، بحث اختلاف و دودستگی است. خب به نوعی ما میبینیم که در نظام اسلامی شعار اصلی نظام اسلامی و حکومت و حاکمیت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بحث اینه که این شعارها، یعنی شعار مقاومت، بیاد و تداعی پیدا کنه و این عملیاتی بشه. خب وقتی در عده‌ای از مردم، خب بعضی مردم هم، بسیاری از مردم هم همراهی میکنن با حکومت، ولی همین که یه عده‌ای مخالفت با این شعار، با این ایده، با این شعار اساسی، ارزش اساسی داشته باشن، این باعث اختلاف و دودستگی در جامعه میشه. یعنی یک عده‌ای میگن آقا ما این مسیر رو ادامه بدیم، بحث مقاومت رو ادامه بدیم، بعضی میگن نه این مسیر و این مقاومت تداوم پیدا نکنه. خود اختلاف و ایجاد اختلاف و دودستگی در نظام اسلامی بحران دیگری است، چالش دیگری است که بعد از نافرمانی ایجاد خواهد شد. و وقتی این دودستگی و اختلاف ایجاد شد، ما میرسیم سراغ بحران سوم یا اون چالش سوم، که اون چالش سوم چالش نفوذ هست. یعنی وقتی که دشمن اومد نافرمانی رو در عده ایجاد کرد، مرحله بعدی ایجاد اختلاف، باعث ایجاد اختلاف شد، بعدش میریم سراغ بحث نفوذ، یعنی منافذی ایجاد میشه برای حرکت و پیشرفت دشمن در اهداف نظام اسلامی. که حالا بحث نفوذ رو در اصطلاح و در لغت حالا تعریف کردیم، در مقاله ما ازش میگذاریم. در مجموع نفوذ یعنی به معنای رخنه در افکار و عقاید و تأثیرگذاری برای ایجاد تغییر در جهت اهداف نفوذ کننده است. ما بخواد دشمن بخواد با این نفوذ تغییر بده اهداف نظام اسلامی رو، که حضرت آقا در مسائل مختلفی به این نفوذ اشاره کردن که ما در مقاله دیگری ما این بحث نفوذ رو از منظر رهبری بررسی کردیم. یکی از ابعاد نفوذ رو حضرت آقا نفوذ سیاسی دونستن، که می‌فرمایند نفوذ سیاسی هم این است که در مراکز تصمیم گیری و اگر نشد تصمیم سازی نفوذ بکنن. وقتی دستگاه‌های سیاسی و دستگاه‌های مدیریتی یک کشور تحت تأثیر دشمنان مستقل قرار گرفت، آن وقت همه تصمیم گیری‌ها در این کشور بر طبق خواست و میل و اراده مستکبرین انجام خواهد شد. خب این مراحل سگانه است که دشمن در بعد داخلی، در سطح داخلی میاد و ایجاد میکنه، چالش هایی رو که ایجاد میکنه برای نظام. اما در عرصه خارجی و در عرصه بیرونی، یعنی در جایگاه نظام اسلامی در دنیای خارج از خودش، یعنی در منطقه و جهان، چه چالش هایی برای نظام اسلامی ایجاد میشه؟ خب این چالش هایی که اینجا میاد دشمن ایجاد میکنه، اولین چالش بحث انزواست. ای که نظام اسلامی رو چون تنها نظامی است که مقابل استکبار به جد ایستاده است، این نظام رو منزوی میکنه. انزوا به این معناست که میاد با جبهه سازی در مقابل نظام اسلامی، میاد تمامی جریان ها، تمامی گروه ها، تمامی کشورهای مختلف را همراه با خودش میکنه برای مقابله با نظام اسلامی. و به نوع این نظام اسلامی رو به انزوا میکشونه. خب این انزوای نظام اسلامی خودش اولین چالشی است که در سطح بیرونی برای نظام اسلامی که مقاومت رو به عنوان یک ارزش و یک هدف دنبال میکنه ایجاد میشه براش. مرحله دوم بحث تضعیف است. حالا که دیگه کشور نظام اسلامی رو منزوی کرد در دنیا یا در منطقه یا در جهان، میاد دنبال تضعیف نظام اسلامی است که نظام اسلامی باید ضعیف بشه. خب چالش هایی یا ابزاری برای ضعف کشوندن نظام اسلامی به کار میبنده که مهمترینش بحث تحریم هست. تحریم هایی که ما میبینیم مثلا در این یکی دو دهه اخیر در نظام اسلامی برای نظام اسلامی ایجاد شده، خودش با هدف ایجاد تضعیف نظام اسلامی این کارها صورت گرفته که ما این دوم مرحله ای است که در بحث چالش های بیرونی نظام ایجاد میشه. و سومین مرحله بحث سلطه است، یعنی همون هدف نهایی جهان استکبار. ما دنیای استکبار کشورهای دیگر رو به استعمار خودش در میاره، میخواد بر اونها سلطه داشته باشه. خب انقلاب اسلامی اومد این چرخه سلطه‌ای که بر نظام اسلامی ایجاد شده بود و پاره کرد. این باید دوباره به همین حالت برگرده. خب ابتدا بحث انزوای کشور، بعد تضعیف کشور و بعد غلبه‌ای بر این کشور، بر این نظام اسلامی. وقتی که تونست غلبه کنه، این دیگه به هدف نهایی خودش رسیده، یعنی اومده سلطه بر کشور نظام اسلامی که تا کنون مقاومت رو در سلوح کار خودش قرار داده بود، میاد غلبه و سلطه میکنه. خب این چالش هایی بود که ما ترسیم کردیم، یعنی در عرصه داخلی با این سه چالش، یعنی ابتدا نافرمانی و بعد ایجاد اختلاف و بعدش هم نفوذ، اما در عرصه خارجی میاد ابتدا کشور رو منزوی میکنه، بعد تضعیف و بعدش هم سلطه. اما قرآن کریم راهکارهایی رو برای مقابله با این مسئله، یعنی با این چالش ها بهش پرداخته است که من خیلی کوتاه به برخی از آیات و برخی از عباراتی که حالا مقام معظم رهبری که اندیشه قرآنی دارد و با اندیشه قرآنی و مبانی قرآنی خودش میاد این با این چالش های سیاسی مقابله می کند رو ما بهشون اشاره می کنیم. خب اولین راهکار قرآنی که مقام معظم رهبری اشاره دارد و در مقابل چالش نخست، یعنی هر کدوم از این راهکارها در مقابل چالش های مطرح شده هست، خب بحث وظیفه گرایی و عمل به وظیفه است. خب ما گفتیم که دشمن با ایجاد یأس و ناامیدی در مرحله اول میاد ایجاد نافرمانی میکنه در جامعه، یعنی یه عده ای از مردم رو به مخالفت با مقاومت تشویق میکنه. چرا؟ چون مأیوس میکنه اینها رو، چون تبلیغات منفی علیه نظام اسلامی ارائه میده. خب در حالی که در قرآن اشاره میکنه که میگه آقا این تبلیغات دشمن رو نباید نگاه کنیم و توجه کنیم، این بحث یأس و ناامیدی که دشمن داره ایجاد میکنه رو نباید بهش توجه کنیم، ما باید توجه کنیم به بحث عنایت الهی. آیه قرآن مثلا در سوره فصلت آیه 30 خداوند میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا يخافوا ولا تحزنوا. خب این آیه دقیقاً اشاره دارد به مسئله این که اگر دشمن اومد برای شما ایجاد یأس و ایجاد ناامیدی کرد، شما به اون توجه نکنید. یا در جای دیگه خدا رو، خود خداوند رو کافیه برای انسان ها میدونه. اینکه حالا دشمن بیا تبلیغات منفی گسترده علیه نظام در جنگ شناختی الان، در جنگ روایت های الان انجام بده، همین که خداوند یاری کننده ما باشد، همین برای ما کافی است. که باز به این مسئله در سوره احزاب آیه 39 اشاره میکنه که میفهمن الذین یبلغون، خطاب یعنی این الذین منظور پیامبران هستن، میگه الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا، که خدا برای اینها کافی است. و مقام معظم رهبری هم در تایید این راهکار میاد بحث نصرت اسلام و نصرت مسلمین رو در نهایت قطعی میدونه، همونجور که الان هم ما در بحث مقاومت و غزه و بحث جنگ اسرائیل و فلسطین داریم میبینیم که مقام معظم رهبری پیروزی نهایی رو از آن مردم فلسطین میدونه. رهبری میفرمایند نصرت اسلام و نصرت مسلمین در نهایت قطعی است، منتها ما وظیفه ای داریم، هم افراد وظیفه دارن، هم جماعات وظیفه دارن، هم نخبگان سیاسی کشورها وظیفه دارن، که بعد میگه رؤسای دولت‌های اسلامی وظیفه دارن، هر کدام به وظیفه خودشان عمل کنن، پیش خدای متعال معجورند، عمل هم نکنند بار خدا زمین نخواهد ماند، این راه ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی این بحث مقابله با استکبار ادامه پیدا کنه، ما باید به وظیفه خودمون عمل کنیم. ببینیم آقا، لذا الان این روحیه رو ما در مردم غزه میبینیم که میاد فرزندش، پدرش، برادرش از دنیا میره، به شهادت میرسه توسط اسرائیلی ها، ولی باز خدا رو شکر میکنه، یعنی عمل به وظیفه خودش انجام داده است. دومین راهکار بحث وحدت است. این که ما میگیم آقا ایجاد اختلاف در جامعه اسلامی صورت میگیره، اینجا بحث وحدت رو در جامعه اسلامی مطرح میکنه، هم قرآن بهش اشاره داشته و هم در بیانات رهبر معظم انقلاب ما به وفور به بحث مسئله وحدت پرداخته شده است. مثل بحث سوره حجرات که در آیه 1 سوره حجرات میفرماید ان المؤمنون اخوه، یا در آیه 103 سوره آل عمران بحث اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا اشاره شده، یا در سوره انفال خداوند آیه 46 بحث پرهیز از تفرقه رو گوی زد میکنه، میگه و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. خب این بحث قرآنی است. مقام معظم رهبری هم در مسائل مختلفی به این وحدت اشاره داشته است، از جمله این عبارتی که ایشون میفرمایند که این برای دستگاه استکبار و استعمار تهدید است، 1.5 میلیارد مسلمان، این همه کشورهای اسلامی با این همه منابع، این نیروی انسانی فوق‌العاده، اگر این متحد باشد و با وحدت به سمت اهداف اسلامی حرکت کند، قدرتمندان دیگر نمیتوانند در دنیا کوس قدرت بزنند. خب این اتحاد ملی رو هم باز مقام معظم رهبری در جاهای مختلف مطرح میکنه و اتحاد ملی رو از نیازهای امروز ما میدونه و سد و دیوار محکمی در مقابل دشمن، که در عبارات مختلف است، برای اطاله کلام من دیگه اینها رو ذکر نمی کنم. خب سومین راهکار قرآنی که در مقابل بحث نفوذ بهش اشاره شده است، بحث بصیرت و بینش دقیق است. اگر ما بینش دقیق و بصیرت صحیح داشته باشیم، این بینش و بصیرت صحیح ما یکی از راهکارهای مقابله با نفوذ هست. نفوذی که دشمن میاد در کشور ایجاد میکنه، در بین مسئولین، در بین مردم، و با تشویش و اختلاف بین حق و باطل میاد، شما میتونید با بصیرت بیاد این عوامل نفوذ، دستورات نفوذ، نقشه نفوذ کننده، اینها رو با بصیرت میشه پی برد و مقابل این نفوذ ایستاد، که بحث بصیرت رو در قرآن کریم بهش اشاره شده است. در سوره یوسف آیه 108 که میگه قل هاذهی سبیلی ادعو الی الله علی بصیره، این با یکی از آیاتی است که بر بحث بصیرت اشاره شده است. مقام معظم رهبری هم باز در این خصوص فرمایشات متعددی دارن، که یکی از حالا بیاناتشون میگه شناخت زمان، شناخت نیاز، شناخت اولویت، شناخت دشمن، شناخت دوست، شناخت وسیله‌ای که در مقابل دشمن باید به کار برد، این شناخت‌ها بصیرت است. یعنی شما اگر این شناخت‌ها رو داشته باشید، نوعی بصیرت، و بحث هدف دشمن رو میتونید تشخیص بدید و با دشمن در این مسیر مقابله کنید. راهکار چهارمی که قرآن اشاره میکنه برای بحث مقاومت و مقابله با چالش‌های مقاومت، در مقابل اون بحث چالش‌های بیرونی نظام هست، که گفتیم در چالش‌های بیرونی نظام بحث انزوا، انزوایی که به وجود میاد، اینجا این انزوا رو به عنوان چالش نخستی که ما در عرصه خارجی دیدیم، در قرآن بحث عزتمداری حقیقی رو مطرح می‌کنه. اینکه آقا ما ببینیم عزت واقعی با چیه؟ آیا عزت واقعی با این است که 2 تا کشور 4 تا کشور قدرتمند دنیا با ما باشن؟ آیا این به معنای عزت واقعی است؟ یا عزت واقعی یعنی اون چیزی که منشأ عزت واقعی است چیست؟ که باز در قرآن به این مسئله اشاره میکنه، در سوره یونس آیه 65 که میگه ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا، یا در باز آیه دیگه به همین مضمون تقریبا سوره فاطر آیه 10 میگه من کان یرید العزته فلله العزته جمیعا، که میگه عزت واقعی عزت این در همراهی خداست، اینکه خدا ما رو قبول داشته باشد، این منشأ عزت است، نه اینکه حالا ما ببینیم تو دنیا کیا ما رو قبول دارن کیا ما رو قبول ندارن. که مقام معظم رهبری هم این مسئله رو مطرح میکنه که میگه ما به حمد الله در مسائل جهانی در حال پیشرفتیم، نه فقط عقب رفت نداریم بلکه توقف هم نداریم، در حال پیشرفتیم. جمهوری اسلامی ایران به عکس آنچه بعضی میخواهند وانمود کنند که آبروی ما در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نه خیر، جمهوری اسلامی به فضل الهی و حول و قوه الهی به عزت الهی عزیز است و تا امروز روز به روز عزیزتر شده و اقتدارش بیشتر شده است. همین است که دشمنان را عصبانی میکنند. اینکه حالا میگه بعضی ها وانمود میکنند کشور اسلام، نظام اسلامی رو نظامی نشون بدن که آقا در دنیا کوچک شده است و اینا آبروش رفته است، نه، اینو مخالفت میکنه. پنجمین راهکار مقابله با چالش ها بس تقویت درونی است. این همه تو بس اقتصاد مقاومتی ما مطرح کرده حضرت مقام معظم رهبری که این که دشمن میخواد ما رو تضعیف کنه، ما باید بیم خودمون رو مقتدر کنیم، اقتدار درونی. حالا این اقتدار در همه ابعاد هست، اقتدار در مسائل سیاسی، مسائل نظامی، مسائل اقتصادی، تقویت درونی خودمون باید ایجاد بشه. ما مثلا در بحث نظامی که این تقویت صورت گرفته، ما میبینیم که جز چند کشور برتر دنیا هستیم تو مسائل نظامی، که اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد درونزایی هم که باز مقام معظم رهبری چند سالی پیگیری میکنه و چند سالی شعار سال در این راستا هست، خود این یکی از ابعاد تقویت درونی نظام هست که میتونه با اون چالش بحث تضعیف مقابله کنه. که آیات مختلف قرآن به این مسئله اشاره میکنند، مثل آیه‌ای که آیه سوره فاطر آیه 15 که میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. اول میگه آقا غنی غنا در خداوند هست، نه در فقر و غنا، یعنی غنی واقعی خداوند است. و بعد میاد میگه آقا شما باید بیاید و خودتون رو تقویت کنید، تقویت درونی صورت بگیره. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم. اون کسی که میتونه به شما یاری برسونه، اون کسی میتونه کمک کنه شما رو، خداست در اینجا که به این مسئله اشاره داره. و یکی هم این که اصلا شما به تعداد کمیت تو تقویت نیرو کمیت رو نشمارید، اینکه بخواد شما با کمیت بیاید بگید آقا من تعداد مثلا نیروامون کمه یا نه، اون مسئله ای که ما حالا تو داستان تاریخ تو جنگ‌های که پیغمبر داشته، سه جنگ اصلی که ما در تاریخ میخونیم، ببینیم که پیغمبر سپاه اسلام یک سوم در هر سه جنگ تقریبا مقابل سپاه دشمن بوده. و اینجا میاد پیغمبر رو دلداری میدن در جاهای مختلف. در آیه قرآن مثلا در جایی سوره بقره آیه 249 میفرماین کم من فئتن قلیلا قلبت فئتن کثیره باذن الله. میگه حالا شما ولو این که در به نوعی امکاناتتون در ظاهر کم هست، ولی با همین کم بودن میتونید به اهداف خودتون برسید. و مقام معظم رهبری هم باز به این مسئله در این جا اشاره میکنه که ما به دنبال تهدید هیچ کشور و ملتی نیستیم، بلکه به دنبال حفظ امنیت کشور و جلوگیری از تهدید هستیم. که ایشون با تأکید بر این که ضعیف بودن دشمن رو تشویق به اقدام خواهد کرد، فرمودن که آقا برای آن که جنگ نشود و برای آن که تهدید تمام شود باید قوی شد. همون اشاره به جنگ سرد داره، یعنی اگر شما تقویت درونی داشته باشید، اینجا دیگه دشمن با همین فهمیدن قدرت شما دیگه فکر و خیال جنگ و اینها رو نداره. آخرین راهکاری هم که ما در اینجا اشاره میکنیم در مقابل چالش های علیه مقاومت، بحث ظلم ستیزی و سلطه ستیزی است. گفتیم آخرین چالشی که در عرصه خارجی برای نظام ایجاد میشه بعد از اینکه نظام رو به انزوا کشیدن و تضعیف کردن، سلطه بر کشور و نظام اسلامی است. که اینجا آیات قرآن به این مسائل اشاره داره، که آیات مختلفی در قرآن بحث اینکه مقابله با ظلم، مقابله با سلطه و استکبار ستیزی در قرآن اشاره میکنه. مثل سوره نساء آیه 141 که میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، آیه نفع سبیل رو مطرح میکنه. یا لا مسلمان ها رو اینجوری توصیف میکنه که میگه لا لا تظلمون و لا تظلمون، یعنی نه ظلم میکنن و نه ظلم مورد ظلم قرار میگیرن، که مقام معظم رهبری هم باز در این خصوص بحث ظلم ستیزی رو مطرح میکنه و میگه قرآن با استکبار و ظلم صریحا مخالفت میکند، با طغیان و طاغوت با طاغوت مقابله میکند. و این مسائلی است که به عنوان اندیشه مقام معظم رهبری راهکارهایی است که در مقابل این چالش ها مطرح شده. اگر من بخوام خلاصه ای از این بحث ها رو مطرح کنم، ما در بحث مقاومت و ایجاد مقاومت در مقابل جبهه استکبار در نظام اسلامی با یک سری چالش ها مواجه میشیم که اگر بخوام چالش ها رو بر اساس اون مراحل و گام بندی طراحی کنیم، در عرصه داخلی و در عرصه خارجی یک سری چالش ها برای ما ایجاد میشه. در عرصه داخلی بحث نافرمانی مردم، ایجاد اختلاف و نفوذ، و در عرصه خارجی هم بحث انزوا، تضعیف و سلطه، که در مقابل هر کدوم از اینها اگر ما بخوایم نگاهی به اندیشه قرآنی مقام معظم رهبری و قرآن کریم بندازیم، میتونیم راهکارهای مستقلی برای هر کدوم از این چالش ها ارائه بدیم. بحث رو من پایان میدم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از جای غرسبان که مطالب خودشون رو به صورت دستبندی ارائه فرمودن. خیر مقدم میگیم به استاد محترم جای ایسازاده. خب این مطلب برام جالب بود که توی حالا کتابی که منتشر شده بود چند سال پیش، همین به عنوان تفسیر معاصرانه از قرآن کریم، تو مقدمه یه نکته جالبی بود، میگفت که نکته جالبی برده بودن که خب قرآن یک سری مطالبی از گذشته توش هست، داستانهایی از گذشته داره، گذشتگان داره، و یک سری مطالبی هم پیش بینی کرده از آینده و مطالبی از آینده رو بیان کرده، ولی اون قرآن کریم، اون چالشی که الان ما باهاش روبرو هستیم این هست که قرآن کریم در وضع کنونی چگونه میتونه مشکلات زمانه ما رو حل بکنه. حالا این نکته ای که در حقیقت این موضوعی که جناب آقای غرسبان انتخاب کردن از این جهت جالب بود که خب خیلی در حقیقت انضمامی بود و ناظر به چالش ها و موانعی که بود که در حقیقت ما در حال حاضر باهاش روبرو هستیم و قرآن میتونه به اینها پاسخ خوب باشه. خب چالش ها و موانع سیاسی رو که ایشون نام بردن در حقیقت از هم از بعد درونی و هم از بعد بیرونی بود، که سه بعد درونی داشت: نافرمانی، اختلاف و دودستگی و نفوذ. بعد بیرونی هم از انزوا، تضعیف و سلطه بود، و راهکارها هم ناظر به همین ابعاد درونی و بیرونی بود، یکی که وظیفه گرایی و عمل به وظیفه، بحث دومشون وحدت، بصیرت و بینش، و در حقیقت راهکارهای قرآنی که ناظر به ابعاد بیرونی هم، یکی عزتمداری حقیقی بود و یکی هم تقویت درونی و ظلم ستیزی. خیلی ممنون، تشکر میکنیم از استاد محترم جان غرفان. استفاده میکنیم از مطالب جای شریعتی با این نکته که بازه که این نکته که آجای شریعتی همیشه میگن که دبیر باید یه کاری بکنه که دعواشون بشه، خلاص ارائه دهنده و ناقد. حالا ما ببینیم چطوری چیکار کنیم دعواشون بشه. آره ببینیم، حالا میگه یه میگه دبیر باید یه کاری کنه که دعوا بشه، حالا ما ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. شهود نمیدونم یار، چقدر سلام دو هر چی اگه تا 5 دقیقه میتونی دعوا رو شروع کنی، 5 دقیقه، اگه نیم ساعت میتونی. آقا نمیشه گفت که چقدر شو وقت دارم. هر چقدر شما ما یه رو 20 دقیقه هر چقدر
معمولا
یک رو بیشت
هستایی ببینیم چند دقیقه میکشه ممکنه. اعوذ بالله. روشن شدی بار رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. پیشاپیش تسلیت عرض میکنم این فجایعی که در غزه رخ میده و رخ داده و با آبروی دنیای کنونی را داره میبره با این رفتاری که اسرائیل داره نشون میده. بحث حمایت از حقوق بشر، بحث حقوق بشر دوستانه و افرادی که زن و بچه هایی که پایمال میشن در اینجا و حمله به بیمارستان ها، همه این ها از چیزاییه که بالاخره باید از نقاط به اصطلاح توحش بشر امروز که به دنیای متمدن هم خودش را به اصطلاح متصل میکنه، ولی اصلا وقتی که به نفع خودشون باشه این چیزا را اصلا نمیبینن، وقتی به ضرر خودشون باشه یک مورد را هم ده ها برابر بزرگ میکنن. بحث راهکارهای قرآنی مقاومت در برابر چالش های نظام سیاسی با تأکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری بحث خوبیه. من قبل از اینکه به اصطلاح ایراد و نقدی بکنم از مزایای مقاله میگم. خب دارا بودن تیترهای شفاف و روشن و نظم مقاله‌ای مثل چکیده و نتیجه و به اصطلاح تو بعضی از موارد قشنگ روشنه که طرف دنبال چی هست و بیان مسئله، مثلا چارچوب مفهومی از نظر مقاله‌ای. خب تیترها خیلی خوب و ما به صد در صدد این هستیم که انشالله اشکالایی ممکنه داشته باشه و مقاله بهتر بشه، در صدد نقص ایراد نقص و چیز نیستیم. من تو مقاله از اول بگم که تو نقد معمولا به اصطلاح بدون رو درواسی حرف میزنم و نکاتم رو عرض میکنم و به نفع دوستانم هست، نویسنده هم هست که این کار انجام بشه. بله، یعنی از اول شمشیر رو از رو خیالت راحت بشه شما. بله، ببینید اول سر به اصطلاح تیتر عنوان میایم، تیتر و عنوان مقاله راه کارهای قرآنی در برابر چالش های نظام. خب یعنی راه کار رو باید عنوان اصلیتونه، ولی تو چکیده و تو بیان مسئله چه گفتید؟ این تحقیق به دنبال تبیین چالش های سیاسی مقاومت اسلامی است، نه راهکار. و بعد گفتید از آنجا که قرآن کریم با تأکید بر مقاومت در برابر دشمن به ارائه راهکار مقاومت پرداخته، در این تحقیق تأکید با تأکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری راه حل‌های قرآنی را میگیم. یعنی این که این یک هدف فرعیه، هدف اصلیتون بیان این تو بیان مسئله هم اومده که ظاهراً تکیده رو از همون بیان مسئله گرفتید. نکته دوم، حالا یه بحثای کلی رو من اول میگم بعد وارد جزئیات میشیم. نکته دوم، منابع، بعضی از منابع دست اول نیست. مثلا از کتابای دکتر فراتی تعریف مثلا چالش رو گرفتید، مناسب نیست، باید دست اول باشه. یا مثلا از کتاب های زو علم مثلا بحث تعریف بحران را مثلا گرفتید، خب این جالب نیست. ببینید تو معمولا تو علوم مختلف اصطلاح نام نویسی زیاد هست، چون اصطلاحات سیاسی را تو چند جا هست، الان چند تا کتاب هست اصطلاحات مثلا اقتصادی، معنای لغویش، خب کتاب های لغت، معنای اصطلاحی هم اصطلاح کتاب های اصطلاحی منبع، این کتاب اول، نه که مثلا از نویسنده معاصری که مثلا هم وزن ما هست. البته آقای دکتر فراتی از خوبانه و به اصطلاح از افرادیه که ما شاید 30 ساله با هم رفیق هستیم. و بحث اینه که منبع باید تو تعریف مفاهیم اونم به اصطلاح باید منبع دست اول باشه. قسمت بندی مقاله، تیتر بندیش خوبه، ولی از اول باید روشن باشه که مثلا الف به جیم، مثلا اول ما میخواییم مفهوم مشخص کنیم، بعد چالش ها رو جیم مثلا چیز، این الف به جیم هم اگه میذاشتید خیلی بهتر بود. از تفاسیر قرآن هم من ندیدم، یک دو جا البته اسم زمخشری بود که اونم تو اصطلاحات ازش استفاده شده، از تفاسیر قرآن هم من ندیدم استفاده بشه. و اینم نکته کلی. نکته بعدی چارچوب مفهومی. ببینید چارچوب مفهومی مقاله یعنی این که مقاله به اصطلاح، مثال میزنم، مثلا تو مباحث اجتماعی بحث میکنه، تو مباحث فردی بحث میکنه، چارچوب مقاله به اصطلاح مفهومی مقاله رو من نپسندیدم که مثلا اومدید گفتید ما متخذ از قرآن کریم سیاست گام به گام را، گام به گام شیطان را گرفتیم و اینا، این چارچوب مفهومی مقاله سیاست گام به گامه که شیطان با سیاست گام به گام وارد میشه و این به عنوان چارچوب مفهومی مقاله گرفتید، این ظاهرا صحیح نباشد نظر مقاله نویسی. بله وقت تازه سیاست، من نوشتم سیاست شیطان اصلا موضوع دیگری است، اصلا ربط به ما سیاست شیطان نداریم، بحث نمی کنیم که ما راهکارهای قرآنی در مقاومت در برابر چالش ها را بحث می کنیم. شما اومدید چارچوب مفهومی را گفتید سیاست شیطان گام به گامی است، ما بر اساس همون دشمنم بر اساس همون سیاست وارد شده، بحث از چالش ها و راهکار هاست. چرا نمیشه قبول نداشت که ارتباط بینش، من دو تا اشکال وارد میکنم. اشکال اول اینه که چارچوب مفهومی یعنی چی؟ چارچوب مفهومی مقاله یعنی چی؟ ببینید یه وقت هست که مثلا شما گستره مفهومی مقاله رو باید بگید، من تو که من میفهمم که این مفهوم مثلا راهکار یا مفهوم چالش مثلا مباحث سیاسی رو مطرح میکنید، یعنی یک چارچوبی برای خودتون مشخص کنید که تو این چارچوب ما داریم بحث میکنیم نه بیشتر. بله بحث بعدی بحث اینه که شما تو مفاهیم، ببینید تو صحبت هاتون خوب اومدید، یعنی قشنگ اومدید گفتید مفاهیم، ما یک مفهوم چالش داریم، یک مفهوم مثلا مقاومت داریم و با هم هم بحث کردید. تو مقالم همین کار رو باید بکنید، نه اینکه مثلا اول بنویسید مفهوم مفهوم شناسی مقاومت، بعد اهمیت و جایگاه مقاومت، انواع چالش، چالش های سیاسی و چالش را اینجا کجا بود؟ چالش آورده بودید بعد بحث کردید. بله ببینید صفحه 5 مثلا چالش های پیش روی مقاومت، الف یک تعریف چالش. خب تعریف چالش همونجا بعد میوردید، همین که تو صحبتاتون درست عمل کردید. اینم نکته بعدی. بله ببینید تو مفهوم شناسی مقاومت از عمل کرده جمهوری اسلام برای چی آوردن؟ چی کار مفهوم شناسی مقاومت داریم؟ ما داریم مفهوم شناسی میکنیم که مقاومت به این معنی. بعد نوشتید که در بررسی عمل کرده جمهوری اسلام به نحوه مواجهه با دشمن میتوان فرهنگ مقاومت ایران را در مؤلفه‌ها مانند استکپاش، اصلا دارید بیرون میرید، مخصوصا آخرش که گفتید دهه اول تقابل در حوزه نظامی در این در سراسر این دهه جنگ و کودتا و ترور میباشد، این اصلا ربطی به مفهوم شناسی ما نداره. بحث بعدی اهمیت و جایگاه مقاومت. ببینید درست چیز کردید، دو سه تا آیه آوردید خوبه، ولی با اولین جملهش من موافق نیستم. ببینید وقتی میخواید جایگاه مقاومت رو بیارید، باید بگید اولین جمله باید بگید که مقاومت جزء فرهنگ اصیل اسلامیه که در قرآن و در سنت زیاد وارد شد. اولین جمله چی گفتید؟ یکی از لوازم انقلابی ماندن. انقلابی ماندن چه ربطی به این مقاله داره؟ مقاومت ایستادگی و پایداری یک فرد انقلابی در راه رسیدن به اهداف متعالی خود. مثلا ربطی به ما نداره. شما باید اهمیت و جایگاهش رو میگیم. گفتید که در قرآن و احادیث خیلی بحث شده و اصلا جزء دین ماست، نه تنها جزء مذهب شیعه است، جزء دین اسلامه. وقت بعد از بحث مقاومت درباره واژه بحران بحث کردید. نفهمیدم که بالاخره این بحران چه ارتباطی داره با مقاومت؟ آیا مترادف مثلا با مقاومت گرفتید؟ بحران اومدید بحث کردید مثلا تو اهمیت، ببینید تو اهمیت و جایگاه مقاومت گفتید تأمل در کاربرد واژه بحران در متون مختلف نشان میدهد که معانی مختلفی از واژه مذکور مستفاد میگردد. خب دوباره اومدید معنای بحران رو اینجا مثلا از نظر به اصطلاح مقاله‌ای، نه هنوز 4-5 خط از اون 7-8 خط از اون 5-6 خط از اون بحث من بیشتر نگذشته که وارد این بحث شده. بله. بعد نوشتی در مجموع با استفاده از معنای لغوی بحران، باز این مثلا این اشکاله که مثلا از آقای زوئل موردید. بله. انواع چالش خوب بحث کردید، بحث اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و گفتید که ما چالش های سیاسی را میخواییم دنبال کنیم. ببینید یک توقعی که من از مقاله داشتم این بود که رهبری تو صحبت هاشون از قرآن استفاده زیاد میکنن. ببینید مثلا من توقع داشتم که حداقل این کلمه فستقیم کما امرت تا تو بیانات رهبری سرچ میکردید. خیلی هست. یعنی همین آیاتی که تو این، چون ما بحثمون تاکید به اصطلاح اندیشه های قرآنی رهبریه، ما بیایم به اصطلاح بگیم قرآن این تو گفته بعد دوتا کلمه هم از رهبری بیاریم، این نشد اندیشه های قرآنی رهبری. اندیشه های قرآنی رهبری تفسیر اون جملاتیه که از قرآن، که ایشون از قرآن مثلا استفاده کرده. این فقط یک مورد، آخر مقاله فقط یک مورد من دیدم اینطور بود، ولی نباید از بالاخره گذشت از همون یک موردش هم که خوب بود ولی مختصر بود. ولی این بس بله این اختلاف و یکی از بله راهکارهای گفتن اختلاف یکی از راهکارهای شیطانه. موزه باشت بله. خب الان شما تو وارد تعریف چالش شدید. تعریف چالش برای من روشن نشد. آخر تعریف یعنی چی شد تعریف؟ گفتید چالش نیست به این دلیل، به این دلیل چالش نیست. بعدم گفتید که کتاب انقلاب اسلامی آقای دکتر فراتی گفته که مثلا چالش به این معناست. خودتون بالاخره چه نتیجه‌ای گرفتید؟ اینو نگفتید که نتیجه بالاخره معنای چالش. آره دیگه. آره نظر مختار رو نگفتید. بعد وارد چالش های درونی میشیم که اولین بحث نافرمانی. خب نافرمانی یعنی چی؟ اصلا نگفتید. نافرمانی یعنی چی که مثلا مردم نافرمان میشن؟ خب چگونه چالش میشه؟ اصلا نگفتید. ببینید نافرمانی یکی از مهمترین چالش هایی که نظام سیاسی در عرصه بیرونی به آن مواجه میگردد. این چالش بر اثر عوامل مختلفی نظیر الغای یأس و خب نافرمانی یعنی چی نگفتید اصلا. من نوشتم بگویید چرا و چگونه نافرمانی به عنوان چالش حساب میشه. این هدف اصلی ماست. شما نافرمانی رو گفتید چالشه. چرا چالشه؟ بله. بعد گفتید که رهبر منظم انقلاب میفرمایند که دشمن، قصد دشمن از نفوذ، حالا بحث نافرمانیه و میفرمایند قصد دشمن از نفوذ ناامید کردن نظام اسلامی در مقابل استکبار جهانی است و این کار با القای یأس در جامعه میانجامد. این چه ربطی به نافرمانی داره؟ روشن نیست. آره دیگه. بله. بله. حالا شما پررنگش نکنید، یکم کمک ایشون کنید. از وقت من هم آجاقا داره میگیره آدو برای برباد بکنه وقت من هم. بله. بله. یا مثلا نوشتی در نمونه یابی تاریخی در صدر اسلام ارائه تصویر غیر واقعی و بزرگ نمایی شده از جبهه دشمن و تصویر مقشوش از جبهه خودی در دستور عمل در دستور کار منافقین قرار گرفت و در جنگ احد. خب این چه ربطی به نافرمانی داره؟ اصلا نگفتید. باید بگید مثلا اینا از پیغمبر پیروی نکردن و این طور شد و اینجا مثلا بله. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. چه ربطی به نافرمانی داره این؟ بله بله. من بغل اینجا نوشتم، بغل نافرمانی نوشتم تیتر نافرمانی است ولی مطالب مطالب دیگری است. ناامیدی نویسنده ها. بله آقا ببخشید که من اینطوری صحبت میکنم. بحث بعدی ایجاد اختلاف. ایجاد اختلاف خب بحث قرآنی اصلا نداره، یعنی اصلا هیچ اشاره ای به ایجاد اختلاف که تو قرآن اینقدر هست که مثلا اینا اختلاف در بینشون ایجاد شد، مسلمان ها مثلا چی کار کردن. من کنار نوشتم که لازم بود به قرآن و سخنان رهبری هم رجوع میکردید که در اینجا هیچ اشاره ای نشده، فقط یک بحث به اصطلاح اختلاف در صدر اسلام اومده که این بله حالا بحث قرآنیش اصلا نیومده. بحث نفوذ. بله ببینید تو بحث نفوذ خب خوب بحث شده ولی دو تا اشکال داره. یکی این که مثلا ببینید بعد بیان میکردید که نفوذ یه جنبه مثبت داره یه جنبه منفی و ما جنبه منفیش رو مثلا دنبال داره میکنیم. اینجا مثلا شما اومدید از وجه مثبت نفوذ استفاده کردید برای به اصطلاح وجه منفیش. مثلا گفتید که در حوزه رفتارهای اجتماعی وقتی از افراد صاحب نفوذ سخن گفته می شود کسانی هستند که دارای محبوبیت مقبولیت اجتماعی مردم از آنها حرف شنوی دارند. از این استفاده کردید برای وجه منفی. این کمی انگار یعنی تازه دارید اون شنونده داره میگه نفوذ خوبه بعد یهو میگید که نفوذ مثلا وجه پنهانی داره و زیاد خوب نیست، یه کمی به اصطلاح نمیچسبه. بعد مثلا در از فرمایشات مقام معظم رهبری گفتید که در همین زمینه ایشان در تبیین عبرت‌های عاشورا رو بس نفوذه عبرت های عاشورا بیان کردن. اگر امروز من و شما جلو این قضیه را نگیریم ممکن است جلو چه قضیه 50 سال دیگر ممکن است 5 سال دیگر ممکن است 10 سال دیگر یه وقتی دید جامعه اسلامی ما هم کارش به آنجا رسید. خب این اصلا هنوز تا حالا به نفوذ ربطی نداره. بعد گفتید تعجب نکنید مگر چشمان تیزی تا اعماق را ببیند نگهبان امینی راه را نشان بدهد و الا اگر رها کردیم باز همان وضعیت پیش می آید و آن همه آن وقت همه این خونها به هدر می روند. این بحثی از نفوذ اصلا توش نیست. ببینید پاراگراف پایینی که از مقام معظم رهبری بحث کردید اینا بیارید اوله، یعنی بالای بحث. اون اصلا بحثش بحث نفوذه. گفتید که مثلا گفتن ایشون گفتن نفوذ سیاسی همین است که در مراکز تصمیم گیری و اگر نشد تصمیم سازی. این اصلا اون ارتباطی نداره. یا مثلا بحث در رابطه با استحاله اومدید استحاله با نفوذ اومدید بحث کردید. بله بعد راجب چالش های بیرونی حالا من تونتر باید مورد بشم که وقتم داره رد میشه. اینا مستند به فرمایشات رهبری و آیات قرآن نیست. تو انزوا هیچی نبود، تو تضعیف هیچی نیست، تو سلطه هیچی نیست، تو حالا چالش ها تو بحث راهکارهاش وجود داره. البته بحث یک اشکالی که ببینید اشکال کلی که من به این راهکارها دارم اینه که شما چالش ها رو به اصطلاح سیاسی اجتماعی دیدید گفتید نفوذ مثلا انزوا نمیدونم چی، یعنی کلی دیدید. بخ راهکارها را فردی دیدید، یعنی راهکارها همش وظیفه افراد رو نگاه کردید. اون چیزا رو عام نگاه کردید. خب دولت چی کار باید بکنه؟ مرا نفوذ اصلا نگفتید. افراد، خب نفوذ اصلا ربطی به افراد نداره، ربطی به نفوذ اون حاکمیت مثلا باید وارد عمل بشه. ببینید مثلا وظیفه گرایی، بله یه اشاره کردید تو وظیفه، تو بیانات رهبری به وظیفه مثلا حکام، خب این مسئولیت اونها اشاره کردید، ولی بحث بله ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانه يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. کلا تو این دو سه تا سه چهار تا حالا چیز راهکاری که گفتید، نگاهتون نگاه فردگرایانه است بیشتر تا نگاه به اصطلاح اون جمعی که تو چالش ها بود. تو چالش ها، چالش های نظامه، حالا تو راهکارها مردم باید چی کار کنن. این نگاه قالبی، البته عرض کردم که تو بعضی از جهان مثلا بحث وحدت خب مردم باید چی کار کنن، همه رو گفتم، ولی اینکه اون مثلا حاکمیت باید چی کار کنه نگفته. اطیع الله و اطیع الرسول، بصیرت و بینش، مثلا اینا راهکارهایی که افراد باید به اصطلاح داشته باشن. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، مثلا عزت مداری، حتی عزت مداری که بحث سیاسی مثلا کشوری قشنگ عام قشنگ باید کرد، رفتید تو عزت افراد. و ببینید من توقع داشتم که عزت از کلمات کلیدی رهبری در سیاست خارجیه. ایشون میفرمان سه اصل عزت، حکمت، مصلحت. خب اینا باید اشاره میکردید که عزت، حکمت، مصلحت در سیاست خارجی. این عزت یعنی چی؟ نه عزت افراد عزیز باشن، بله بعد اون هست، ولی اینکه حاکمیت عزیز باشه. و اگه میمدید از معنای عزت هم استفاده میکردید خیلی خوب میشد وارد بشید. عزت به معنای نفوذ ناپذیریه که به اصطلاح میگن ارزون ازاز، یعنی زمینی که آب توش نمیره، یا عزیز مثلا. بله از اون راه وارد میشدید خیلی بهتر میشد بحث کنید. همینطور تقویت درونی، مثلا بحث توکل، بحث به اصطلاح اینا همش بحث مباحث فردیه. خب تقویت درونی، البته یک اشاره ای میکنم به این بحث نظامی و اینها کردید که حاکمیت مثلا خودش رو تقویت کنه. بله در مقام معظم رهبری فرمودن ما به دنبال تهدید هیچ کشور ملتی نیستیم، دنبال حفظ امنیت، جلوگیری از تهدید هستیم. این تو بعضی از بحث ها عرض کردم که این جنبش رعایت شده. و دو تا نکته دیگه مونده. نکته آخر این که این نتیجه گیری خلاصه است، نتیجه گیری نیست. گفتید ما وقت حالا چی گفتیم نتیجه این بحث بالاخره چی باید چی کار کرد، راهکار باید نشون بدید تو نتیجه. آره دیگه بله. یک پیشنهاد دیگه هم اینه که ببینید تو اینجا اون به اصطلاح جدول صفحه آخر، صفحه 21 جدولی که اینجا دارید، قشنگ نوشتید چالش ها جلوش راهکارها، ولی تو خود مقاله فقط قسمت اول که نافرمانی هست وظیفه گرایی گفتید این در مقابل نافرمانیه، اونای دیگه رو نگفتید که این در مقابل مثلا اون چالشه، این راهکار در مقابل اون چالشه. اینم و آخرین درباره منابع. ببینید تو منابع آخر اسم کامل فردا میارم، مثلا نوشتید فراتی عین و الی آخر، خب عبدالوهاب بعد بیارید بالاخره، یا مثلا ابن هشام عین 1417، خب این کامل باید نوشته بشه منابع آخر دعوانا. الحمدلله رب العالمین.
خیلی ممنون، با تشکر از جای شریعتی که نکات مفیدی رو جهت بله زحمت افتادن و جای ایستازن رو کمک میکردن، هم به این طرف به هم به اون طرف موضع نمیکرد، تعیین موضع نمیکرد.
فردا اینطور نیست. خودت آماده کن برای موشک هایی که از بالا تا پایین خواهد زد، از غزه گرفته تا ایران.
ما شما دوست داریم،
خلاصه دارت باید بگم یک بار فکر نکنیم که بخندیم ایچی نمیگیم. فردا اونجا
همان
تقویت بین المللی گفتن زاد
تقویت کار بعد
کنگره بین المللی با آقای برگزار کرد بعد هیچ کس سیاسی قرآنی گیر نیورده لبنه سراغ گفتم من قرآنیش حاضره ولی سیاسیش باید امثال این شیر مردان رو میگیرم شما رو از بالا تا پایین پیاده میکردن داله تخصص میخواد اما هر کاری
نه شما دست شما درد نکنه شما نکات مفیدی بود
مثلا نرسیده بودیم خواهیلی از ما و دوستان بوده که اینجا آمده نکنن و تشکر میکنم از جناب آقای
شما یه سری خب نکاتی که بزرگوار شما یک سری نکاتی تا جای شرایط فرمود اینکه نظم مقاله خوب بود خب تیترها شفاف بود ولی خب یه سری نکات بودن برای تقویت کار که عنوان راهکارها هست ولی مقاله تاکید بر چالش ها داره مثلا منابع شاید دست اول نیست تو بخش مثلا مفاهیم شاید تعریف مختاری نشده باشه بعضی از مفاهیمشون از تفاسیر کم استفاده شده بعد دیگه آراء قرآنی هست کم استفاده شده صحبت های رهبری نیاز مثلا استناد بیشتری داره نافرمانی دقیقا مثلا توضیح داده نشده بحث مثلا اختلاف استناد نیومده نه به قرآن نه به سخنان رهبری نفوذ بعض وقتا جنبه مثبت داره جنبه منفی داره و حالا اون بحثایی که بحث نتیجه گیری بود که بیشتر خلاصه بود و یک سری پیشنهاد داشتن و یکم منابع که نیاز به اصلاح داره حالا ما
مهمترینش اصلاح عنوان
اصلاح عنوان
تبیین عنوان در اول چکیده در واقع تبیین مسئله اونجا اون راهکارها رو باید تبیین کرد اونم اصلاح بشه تو تکرم بیاد بالاش
حتی خب نمیشه این که الان
نقطه مهمی که حاج آقا عنایت داشتن با عرض پوزش کمکم میکنیم دیگه نه مهم نیست حالا بله عرض مقصدتون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تشکر میکنیم از ارائه کننده ی بحث جناب آقای استاد قلسبان و ناقد بحث جناب استاد شریعتی و همچنین دبیر جلسه جناب آقای استاد آل غفور انشالله که خداوند توفیق بده با نیت خالصانه همه مون در تبیین در واقع در انجام جهاد تبیین با این بیان ها یک کمک بکنیم به خلاصه این بحث که استخراج راهکارهای در واقع مباحثی که مطرح است مخصوصا تو حوزه سیاست استدلال دارید که ما مباحث نظری در حوزه سیاست من فکر میکنم هم هر سه تا بزرگوار اهل سیاست هستید و تخصصتون هم تو این قصه هست یه زمانی ما از باب نگاه به کاری که جناب آقای دکتر لکسوی کردن دولت در قرآن تو در واقع میز که بفرمید کارگروه نظام سیاسی که اونجا دبیریشو بنده دارم کار ایشون رو مطالعه کردم دقیق ببینم که بعد به خاطر همین یه پیشین شناسی معمولا تو این کارها من انجام میدم. دیدم واقعا در حوزه سیاست یا همون علوم سیاسی بفرمایید نسبت به علمهای دیگر خیلی الحمدلله کار فراوانی شده. حالا با توجه به این که بعضی از مراکز نظامی ما هم درگیر با این بحث هستن مجامع دانشگاهیشون، محققانشون، مراکز پژوهشیشون کارهای فراوانی به نظر من تو حوزه نظری شده و آقایون متوجه شدن مراکز نظامی هم متوجه شدن که اومدن سراغ مراکز پژوهشی دنبال راهکار میچرخند. من فکر میکنم که این بحث رو حالا عرض کردم هر کدوم شما الحمدلله خودتون تخصص دارید تو مجموعه خودتون حالا دوستان و عزیزانی که شاگردان رفقایی که سرکار دارید یک بحث کارکردی پیش بیاد یعنی در واقع ما بیایم از دل این بحث‌های نظری که تاکنون تو این سال‌ها انجام شده خلاصه از دلش راهکارها رو اونم نه به صورت کلی واقعا بیایم الان این دفعه یه تأکیدی آقایون کردن که کل مصوبه شورای پژوهش پژوهشگاه هست ابلاغ کردن همین دو سه روز قبل مبنی بر این که هر محقق و هیئت علمی که تا الان آثاری داشته بیاد یک برگشت بکنه تو این آثار خودش ببینی که این آثار کجای نظام رو میتونه کمک بکنه. یه حالت کارکردی و با قول ما عملگرایی یا بفرمایید راهکاری میتونه در بیاره از این کتاب 200 صفحش بگه این بحث نظری میتونه اینجای این نظام رو چی بکنه، اینو تبدیل بکنه به بحث‌های محتوای مجازی، بندازه تو رسانه‌ها، تبدیل به کتاب بکنه، دستنامه بکنه. اخیرا من یه تجربه کردم توی یک سال گذشته، خوب کتابایی که استعداد دارید، حالا ما که خیلی سواد نداریم، کارمون بیشتر ترویجی است اینا، ولی از همین دل ترویجی احساس کردیم میشه یه سری چیزهای هنوز عملی‌تر درآورد. لذا اومدیم گفتیم آقا بله، مثلا این کتاب مهمانی که ما نوشتیم، کل آداب مهمانی میزبانی رو آوردیم، گفتیم خب این کتاب مثلا هست 100 صفحه، خب مثلا چند نفر میخرن میخورن اینا، اما همین از دل ایشون بیام اون نکاتی که کاربردی تر هست برای جامعه ما، اینه در بیاریم تبدیل بکنیم به 4 تا کلمه، یه عکس خوشگلم کنارش بذاریم بندازیم تو فضای مجازی. خب دیدیم که این بازخوردش شاید مثلا تقریبا 230 تا گروه مجموعاً حداقل 4-5 هزار نفر حالا نبینن، 1000 نفرش میبینن. بعد من که نمیدونم، بعضی از گروه اومدن همین رو گرفتن، بعدن متوجه شدم، یه به من اطلاع دادن آقا ما اینو گرفتیم باز خودمون در 20 گروه دیگه که تو سیستم خودمون داشتیم. بعد دیدم نه، اتفاقا به جای 15 گروه شده 100 گروه. خب این یه نمونه کاری دارم عرض میکنم که کتابایی که نوشتیم، مقالاتی که نوشتیم، از دل این اون موارد کاربردی در بیاریم، حالا چه برای مخاطب عموم، چه برای مخاطب گاهی اوقات خاص هست. یک بحث نظری خاص شما انجام دادی در حوزه سیاست، امروز به درد مجلس میخوره، به درد نمیدونه وزارت کشور میخوره، به درد فلان جا میخوره. این جریان جاش خالی هست. البته آقایون عرض کردن مسبب کردن، اما این که حالا چقدر نظارت بشه، چقدر این کار انجام بشه، معلوم نیست و به جاش که، ولی اصل تصمیم خوبی هست. من فکر میکنم که تو این حوزه ان شاء الله هم جناب آقای قرسپان اراده کننده یکی از بحث‌های مربوط به سیاست هست، هم جناب آقای استاد شریعتی، هم حضرت عالی، ان شاء الله که موفق و معید باشید به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
اللهم صل علی محمد. خیلی ممنون روی سازاد استفاده کردید. منم یه دو نکته سوال داشتم در حقیقت شما، اینم بپرسم که شما دیگه حالا جواب اون نکته تکمیلی رو بگید. یکی به نظرم تو مباحثی که معمولا ما داریم، تو معمولا توی مثلا تو مباحث قرآن، یه نگاه در حقیقت بالا به پایین هست. ببین مثلا شما وقتی مثلا چالش ها رو میایم نگاه میکنیم، انگار از بالا، مثلا نگاهی کسی میگه نافرمانی، چرا مثلا ما نمیگیم مثلا چرا اون بالا فساد سیاسی، مثلا چرا میگیم نمیگیم مثلا ناکارآمدی، نمیگیم مثلا خلاصه اون نکات، مثلا عدم گردش نخبگان، اون نگاه از بالا به پایین نداره، نگاهی که مردم دارن، مثلا چرا همیشه اون بالا هست، چرا مردم اطاعت نمی کنن، چرا مردم خلاص یکم نگید
این راهکار هم حاجبا بینست.
آره
یکم
از یکم از پایین نگاه نه
حل بکنه.
آره نگاه از بالا به پایین همیشه بعد یه نکته
دیگه در واقع آقای دکتر میفرمان که اتفاقا تو چالش ها هم دایره یه کمی گسترده میگرده، چالش ها رو از بالا شروع میکردن.
آره
در نتیجه این
یعنی از نگاه مردم رو نگاه کنه، شاید نگاه اونا نگاه کنه. یه بحث دیگه، بحث مثلا یه سیر اصطلاحات هست بار مثبت و منفی داره، مثلا نفوذ، به نظرم نفوذ یه بار منفی داره.
بله.
وقتی مثلا میگیم یه نفوذ، مثلا الان میگیم ایران میخواد توی کشور دیگه نفوذ بکنه، یه بار منفی داره. مثلا مثل همین اصطلاح مثلا مطلقه توی استور مباحث سیاسی.
بله.
یه اصطلاح بار منفی داره، یا مثلا کاریزما، مثلا ما استفاده میکنیم آقا ایشون یک شخصیت کاریزما، توی وقتی میگیم شخصی کاریزما تو اصطلاحات سیاسی یه بار منفی داره، یعنی شما عقل گذاشتی کنار، همش احساسی داری فکر. میگه بحث نفوذ هم در واقع داره یه همینطوری بار منفی، وقتی باید به نکات هم توجه کنیم که
ما داشت
مثلا در مقابل نفوذ، مثلا جای شما در مقابل نفوذ مثلا میتونیم بگیم که مثلا چه میدونم مثلا همون مثلا بحث مباحث مثلا
حالا تو پیدا نکردی
فعلا آره آره فایده ای
خب بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از استاد محترم جناب آقای شریعتی که نکات ارزنده‌ای رو مطرح کردن، در این خصوص همچنین از آقای عیسی‌زاده رئیس محترم میز قرآن و نماینده دفتر تبلیغات در همین برگزاری کنگره که این جلسات نشست و برکت اهتمام و دغدغه ایشون بود که طراحی شد. حالا دیگر افرادم اگر همتی کنن اون وعده‌ای که دادن در نشست رو بیان اجرا کنن انشالله مطلوب خواهد بود تا زمان کنگره. هرچند امروز اولین اجلاسی سراسری کنگره همزمان با همین جلسات داره در تهران برگزار میشه، شهر به شهرش کردن، تو کلان شهرها میخوان این اجلاسیه ها رو تکرار کنن که آبان ماهش افتاده تهران و دقیقا امروز هم هست. خب اشکالاتی که حاج آقا وارد کردن خب بسیارشون در این اشکالات مطرح شده، در این دباب این مقاله وارد هست، از جمله این که مثلا راهکارها توی چکیده و بیان مسئله به حاشیه رفته، بخش اصلی نیست، این باید اصلاح بشه یا مفهوم شناسی جدا طبق صحبتهایی که من کردم جدا بیاد، یا منابع دست اول مثلا باید استفاده بشه. خب اینها یا تعاریفی که مثل تعریف نافرمانی و تعریفی از چالش ها که هست دقیق بشه. خب اینها اشکالات واردی بود که مطرح کردن. دو تا از اشکالات هم که خیلی من خودم برام جالب بود و پسندیدم، بحث این که دقیقا بدیم سراغ اندیشه قرآنی، این که یه آیه نیاریم بعد یه صحبت آقا، یه صحبت آقایی بیاریم که ترکیبی داخلش آیه باشد. یکی این خیلی نکته جالب بود، یکی بحث همین دقتی که تو بحث راهکارها رو ما خود چالش‌ها رو سیاسی اجتماعی دیدیم و راهکارها رو فردی، البته اینم تو بعضی هاشون بود، اینم باید دقیق بشه که این دو تا اشکال خیلی دقیقی بود که من حالا با توجه به این مجبورم یه مقدار برگردم و مقاله رو یه اصلاحات جزئی در این باب انجام بدم. چند تا از اشکالاتم که حالا من فقط خیلی خلاصه میگم، هرچند شاید اینها جواب منطقی نباشد بعضیشون، مثلا بحث عدم استفاده از تفاسیر، اصل مقاله‌ای که من نوشتم حدود 30 صفحه است، یه چیز حدود 14-15 هزار کلمه نوشته بودم، اون زمان بحث همایش مقاومت بود، اینجا برگزار شد سال 97-98، در اونجا تفاصیل اینا هم استفاده کردم. اینجا چون حجم مقاله رو گفتن کم کنید و بیارید به حجم مثلا 7500 کلمه برسونید، دیگه ناچار شدیم که از این تفاصیل اینها رو حذف کردیم که بتونیم تمام بحث تو اونجا آورده بشه. تو همایش محدودیت نداشت که مثلا حجم مقاله بالا باشه، ارزیاب خود مقاله اونجا اونم خود آقای عیسی‌زاده بود تو همایش مقاومت، حجت دلیل داریم که حدود 30 صفحه مقاله بود، یه تفاصیلش رو حذف کرده مقدار تو این بحث. آره یکی بحث این که حالا تعریف بحران رو چرا اینجا آوردی، چون خیلی جاها من دیدم خود چالش رو تعریف نکردن، یا اصلا یکی دلایلی که ما از منابع دست اول استفاده کردیم، هر چی ما گشتیم مثلا منبع دست اولی برای بحث اینها نبود، خیلی جاها چون چالش رو بحران تفسیر کردن اشاره هم کردم، ما مجبور شدیم بگیم حالا پس بیم خود بحران رو هم تعریف کنیم، از این باب این مسئله رو اشاره کردیم. آره بعد اضافه کنیم. آره تو بحث مثال منافقینی هم که ما اونجا تو آیه قرآن اومدیم مثال تاریخی زدیم، بیشتر به خاطر این بود که ما اومدیم ابزار دشمن رو گفتیم، مثلا در بحث حالا خدا آجاقا مثل که مسئله رو گرفت، ما ابزار مثلا ایجاد نافرمانی یا مثلا همراه نبودن، به قول شما اونوارم تغییر بدم شاید بهتر باشه، همراهی نکردن مردم، ابزاراش در چیزهای مختلفی، یکیش تبلیغات منفی دشمنه، یکیش ایجاد یأس و ناامیدی است. حالا همین ایجاد یأس و ناامیدی رو من اومدم براش مثال زدم، آقا منافقین اومدن با همین کار بیان مردم رو از شرکت در جنگ احزاب مثلا باز بدارن و بگن آقا شما مثلا شکست خوردید در جنگ احد، اینجا هم عدهشون اونها زیاد الناس، که دوباره کلمه ناس رو میاد و تو آیه چیزا اشاره کردن. این اون مثال ما تو تاریخ مثال بحث الغای یأس و ناامیدی است، یعنی ابزار ایجاد نافرمانی. آره که اینا باید حالا توضیحات داده بشه. اینم در این خصوص، در خصوص چالش ها، عبارت رهبری هم که فرمودید عبارتش خیلی طولانی است، بعضی جا عبارت رهبری خیلی طولانی است، مثلا نفوذ رو اول مطرح کرده بعد میگه جلوگیری از نفوذ، بعد اون مثلا این است که بعد ما مقابل مثلا دشمن اینا بیستیم، اون بعد کامل‌تر عبارات رهبری رو من میآوردم، کلمه نفوذ درش هست تو عبارات کاملش، ولی چون فاصله داره بین اون کلمه نفوذ و این بحثی که من می‌خواستم مطرح کنم در اینجا، یه مقدار اینجوری اون کلمه نفوذش هست شده، مگر اینکه مثلا خود اون عبارات اولش رو بیاریم، دو سه نقطه بیاریم که بینش مثلا این صحبتایی بوده بعد مثلا این صحبت شده است. خب به هر حال من تشکر میکنم، نکات جالب و ارزنده‌ای بود و استفاده کردیم و انشالله توی مقاله انشالله اون مطالبش اعمال خواهد شد. در خدمت شما هست.
ممنون. تشکر مجدد داریم از اساتید شرکت کننده در جلسه، حاجی غرسبان و حاجی شریعتی و اساتیدی که به صورت مجازی ما رو همراهی میکنن. خیلی مقاله مفید و قابل استفاده بود. انشاءالله ما این مقالات ادامه داشته باشه و نشست ها و جلسات استفاده بیشتری بشه. اگر فرمایش نداشته باشید ما دیگه جلسه رو با ذکر صلوات به پایان میبریم.